آقای فرماندار، خدا یک رحمتی داره روز قیامت رو سر کسی برسه میندازد که اسدا الی اخیه معروفا، یه خدمتی به مردم بکنه. دو، اقاسم ملحوفا، یه داغی از دل مردم برداره. بابا این 4 سال دخترش اخبسته است، شای یخچال ازت میاد، اون یه ماشین لباسی، اون یه فرش ازش میاد، کارش را بندازید تو فامیل بره. میتونید اسدا الی اخیه معروفا او اقاسم ملحوفا، یا آقای فرماندار ادخل فی قلبه سرورا، یه دلی رو شاد کنه، یه لبخندی به چهره این آقا بنشینه. به خدا این نامه رو وقتی نوشت، آقایون مسئولین عنایت کنن، توجه کنید اگر افراد مشارون بالبنان تو جامعه وقتی چیزی می نویسن. نامه رو برداشت و برد پیش آقای فرماندار، تا نامه رو دید بوسید، گریه کرد، گفت خود آقا امام کاظم نوشته؟ گفت بله. این آقا رو بوسید، برد تو خانش نشوندش، مالیاتو که بخشید، خط زد، هر چی داشت با اون نصف کرد، مال، لباس، اونایی که نمیشد نصف کنی پولشو. هی میگفت فقط بگو ببینم خوشحالت کردم یا نه، دلت شاد شد یا نه، فقط بگو ببینم داغ و دلت برداشتم. ای درود به مسئولی که اینطور نگاه میکنه به افرادی که در واقع اونها او رو آوردن سر این مسئولیت. درود به این مسئول، خدا حفظ کنه کسی که اینطور نگاه میکنه. آقا برگشت سال بعد مکه خدمت امام کاظم، قصه رو تعریف کرد. آقا فرمود والله لقد سرنی، به خدا خوشحالم کرد. نه، سر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و جدی امیر المومنین، خودم رو خوشحال کرد، جدم رو خوشحال کرد، امیر المومنین رو خوشحال، نه بابا خدا رو خوشحال کرد. ما هم یه روزی خوشحالش میکنیم، اونجا که رو پل صراط نیاز داره اونجا خوشحالش میکنیم، مردم رو خوشحال کنیم، خدا خوشحالتون میکنه. این 4. پنجمین نکته که دیگه عبور کنم، در حوزه اقتصاد اسلامی اقتصاد با اخلاق آمیخته است. یعنی چی؟ یعنی در حوزه اقتصاد اسلامی دروغ، خیانت، احتکار، سختگیری. ببینید امیر المؤمنین علیه السلام در روایت دارد میومد تو بازار، سوغن سوغا، بازار به بازار. البته حالا این شرایط فعلی برای رهبران جامعه فراهم نیست، اون زمان خیلی فرق میکرده، کسی توقع نکنه معنای این حرف من نیستش که مسئولین بالای نظام بیان تو بازار این کن، نه، بازرس بذارید، نیرو بذارید. قدم به قدم تو بازار حرکت میکرد، میفرمود، من یه بخشش رو براتون بخونم، میفرمود یا معشر تجار، بازرگانان، کاسبها، کسایی که کارت بازرگانی حالا به تعبیر من دارید، کسایی که به شما اجازه واردات میدن، صادرات میدن، اعتماد میکنن، ارز دست شما میدن، قدمو الاستخاره، خیرخواه مردم باشید. این استخاره، استخاره اصطلاحی نیست. تبرکو به سهوله، با مردم آسون بگیرید، سختگیری نکنید. میدونید خدا آدمای سهل المعامله رو دوست داره، سهل الشرا، سهل البی. امیر بیان علی علیه السلام که جانم به قربانش، رد میشد جلو مغازه قصابی، دید یه خانمی وایساده داره التماس میکنه، میگه یه خورده بیشتر بده. قصابم میگه بابا نمیشه، این پول تو انقدر بیشتر، گوشت لواد اون موقعم گوشت گران بوده نمیدونم، انقدر بیشتر نمیشه، این پول همینقدر گوشت میشه. میگفت میدونم، عیالوارم، عیالوارم. آقا رسیدن به صحنه، یه نگاهی به چهره قصاب کرد، فرمود زدها زدها فإن فی الزیادة البرکة. بابا همه چی دو تا 4 تا نیست، این عیالواره بیشتر بهش بده، خدام بهت برکت میده. خب اینا یه کارای ظریفیه، ازشون میاد یه افراد تو جامعه، تو فامیل انجام بدن. بازاری ها سهل بگیرید. وقتربوا من المبتاعین، به خریداران نزدیک باشید. تزینوا بالحلم، حلیم باشید. تناهوا عن الیمین، شما رو به خدا قسم نخورید. آقا ائمه ما حق باشون بود، گاهی قسم نمیخوردن. قسم نخورید. جانبوا الکذب، دروغ نگید، دروغ نگید. عرض میکنم تجافوا عن الظلم، ظلم نکنید. انصفوا المظلومین، با مظلومین انصاف داشته باشید. از ربا اجتناب کنید. اینا رو برای کی دارم میگم آقا؟ خدا شاهده اگر اقتصاد ما، بازار ما، گفت در خانه اگر کس است، من که 5 تا حرف گفتم، یک حرف بس است، همین 5 محوری که من عرض کردم اینا پیاده بشه تو جامعه اقتصادی ما، ببینید چقدر مشکلات حل خواهد شد. خب حالا بیایید تو سیره حضرت زهرا سلام الله علیها. خب وقتی آمدن مدینه ندار بودن، فقیر بودن، عروسی ساده، جهیزیه ساده، دختر خانم و آقا پسرا که الان بالای 11 میلیونتون میگن سن ازدواجتون، گزارش ها میگن که 12 میلیون، و خیلی از مجردها الان زمینه ازدواج ندارن به خاطر این چشم هم چشمی ها. حالا تالار نباشه اب داره، حالا یخچالش از این گرانا نباشه، یعنی یخچال ارزانتر خنک نمیکنه غذا شما رو، حالا فرض میکنیم شرایط اجتماعی یه مقداری تو این قصه ها، ببینید این زهرای مرضیه است، من نمیگم جهیزی حضرت زهرا، اما به اندازه خودش یه سپری حضرت امیر فروخته، یه مقداری کاسه، کوزه، وسایل ساده. یه روز پیغمبر خدا که جانم فداش باد اومد خونه حضرت زهرا، دید دختر داره با دست آسیاب میکنه، بچه رو پاشه، داره ذکر میگه، یه حسیر تو خونه افتاده، فرمود دخترم تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، میدونم دنیا برات سخته ولی انشالله آخرت شیرین میشه. نفرمود بابا آره آره سخته، نه اصلا کانالو عوض کرد، فرمود الحمدلله علی آلائه و شکر علی نعمان. بابا من راضیم، راضیم. شما این 3 شب انفاقی که حضرت زهرا کرده، نان پخته به یتیم و مسکین و اسیر داده و خودش با آب افطار کرده، این موقعی که فدک دست حضرت زهرا بوده، از نداری نیست، یعنی نه اینکه نبوده، پول داشتن، از نان، نانی که خودش آماده کرده، یتیم و مسکین و اسیر، 18 آیه سوره هل اتا نازل بشه، انما نطعمکم لوجه الله. این استقامت اقتصادی. آقا سلمان خودش مظهر زهده، اینقدر زندگی از زهرا ساده بود که یه وقت تعجب کرد، پاشد اومد میشه پیغمبر. ببین کیو دارم میگم، سلمانی که همه زندگیشو جمع میکردی یه کاسه و یه کوزه و یه گلیم بود، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله فاطمه زندگی خیلی ساده ای داره، چرا انقدر زندگیش باید ساده بشه؟ شما پیغمبری، ببین دخترای ملوک چه زندگی هایی دارن. پیغمبر یه نگاهی به صورت سلمان کرد، فرمود سلمان ان ابنتی فاطمه قد ملا الله جوارحها ایمانا و یقینا، خدا همه وجود این دختر رو ایمان گذاشت. تو این فکرا نیست، بله قضا درست میکرد، بچه داری میکرد، با بچه ها بازی میکرد، شعر برای بچه ها میخوند، همسرداری میکرد، اما این کانون ساده رو، این ساده زیستی ازمون دور شده، این ساده زیستی زندگی حضرت زهرا، این استقامت و مقاومتی که عرض کردم، من نمیگم در اون رده، نه بالاخره سبک زندگی عوض شده، خیلی چیزا الان جزء ضروریات زندگیه، اما بینی و بین الله قبول کنید اسرافمون زیاد، قبول کنید چشم هم چشممون زیاد، قبول کنید این حس همدردی و هم نوعی من جسارت نمی کنم درمون کمه. این زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. با یک داستان دیگه میرم سراغ روزه و بحثمو جمع میکنم. یک کتابی دارد یک آقایی به نام زخائر العقبا، نویسنده از نویسندگان اهل سنت، محب الدین طبری، قرن 7 این کتابو نوشته. ایشون امام الحرمین بوده، یعنی در حجاز در مسجد الحرام خطیب بوده، امام جماعت بوده، در اونجا مفتی بوده. یک کتاب نوشته به نام زخائر العقبا فی مناقب ذوی القربا. 700 سال پیش این کتابو نوشته. حالا آقایون بلدن دیگه، تو شبکه‌های اینترنتی میزنن هم اسمشو هم کتابشو پیدا میکنن. این قصه رو محب الدین طبری میگه، من از منبع اهل سنت نقل کردم. صاحب زخائر العقبا میگه امیرالمومنین یه روز اومد تو خانه، دید رنگ حسن و حسین رنگ عادی نیست. بابا جان حسنم حسینم چتونه، بیماری؟ نه بابا 2 روزه هیچی نخورد. بلند شد آمد پیش حضرت زهرا، فاطمه جان اینا میگن 2 روزه ما چیزی نخوردیم، میشه مگر؟ چرا به من نگفتی؟ حضرت عرضه داشت یا ابل حسن لاستهی من الهی ان اکلفک ما لا تقدر علی. آقا جون من که میدونستم جیبت خالیه، من نخواستم تکلیف گردن شما بذارم، از خدا خجالت کشیدم. بینی و بین الله آقای خانوما به جیب آقاتون خرج کنید، به درآمد آقاتون خرج کنید. من نخواستم تکلیفی گردن تو بذارم که تو توانشو نداری. گفتن حالا چیزی من برم یه چیزی تهیه کنم. مرده بالاخره مسئولیت داره. خیلی داستان مفصله، من خیلی خلاصه میکنم. از خانه آمد بیرون، یک دینار قرض کرد بره یه غذایی برای بچه ها تهیه کنه. دید مقداد داره تو کوچه های مدینه گریان میره. مقداد چیه؟ گفت آقا از خانه آمدم بیرون، گریه بچه ها شرمندم کرد، هیچی تو خونمون نیست. بابا نداری بوده اوایل مدینه ها، بعد اوضاع بهتر شده، سخت بوده، مشکلات اقتصادی زیاد بوده. نگاه کنید، من اگر فرصت بود آیات متعدد براتون میخوندم، روایاتشو میخوندم. آقا فرمودن بیا این دینار رو بگیر، مثل که تو حال بچه‌هات از من بدتره، تو این دینار رو بگیر برو یه چیزی برای بچه‌هات تهیه کن. آقا برگشتن نماز مغرب و مسجد خواندن، سلام نماز دادن، رسول خدا بلند شدن. خب همیشه منزل میرفت آقا پیغمبر. فرمودن علی جان امشب میخوام مهمان شما بشم، بیام خانه شما. امرنی ربی بذالک، خدا به من فرمان داده امشب برو مهمانی خونه فاطمه و علی. یا الله، خودمون تو خانه چی نداریم، مهمان آمده، پیغمبر آمده، ولی رسول خداست، خودش فرموده. باشه یا رسول الله. آقایون خواهرا، چقدر تو روایات ما رو تکریم مهمان تأکید شده. یه خورده این رفت و اومده رو زیاد کنید، این مهمانی ها رو، این صله رحم ها رو، اختلافامون کم میشه، دختر و پسرها، خانواده ها همدیگر رو میشناسن، ازدواج ها زیاد میشه، کمک به هم میشه. این زندگی ها هم فاصله گرفته. آمد در خانه، حضرت وارد شدن، زهرای مرضیه مشغول نماز و نافله های بعد از نماز. حضرت امیر دید بوی غذا تو خانه پیچیده، از مطبخ بوی غذا چطور شد؟ فاطمه که به من گفت دو روز تو این خانه چیزی نیست. سلام نمازا رو داد حضرت زهرا، آمد فاطمه جان بوی غذا تو خانه میاد. منم خبر ندارم، منم الان استشمام کردم. رسول خدا فرمودن علی جان، فاطمه جان، هازا جزاء الدینار، او یه دیناری که داد به مقدادا، این جزای همونه. و من خدا رو شکر میکنم خدا دختر من رو مصداق همون آیهی قرار داد که هر وقت زکریا میامد میدید نزدیک مریم قضاست. آیه قرآن دیگه، اینا استبعادی ندارد و اینا چیز ساده ساده است برای شخصیتی مثل حضرت زهرا. زکریا میگه یا مریم اینا رو از کجا آوردی؟ انا لک هازا، میگه از آسمان آمده. پیغمبر فرمودن این غذا و این طعام رو امشب خدا فرستاده، شما امشب مهمان خدایید، من و تو امشب مهمان غذای بهشتی هستی. این شخصیت حضرت زهراست و این جایگاه او که وقتی هم به نماز می ایستاد نور نمازش رو ملائکه می دیدن. خدا می فرمود ببینید هازهی امتی فاطمه، این فاطمه منه به نماز ایستاده. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ میگم این فاطمه با این نور، با این غذای بهشتی، با این مقام، با این تکریم، او وقت او باید بین در و دیوار قرار بگیره، او باید بهش جسارت بشه. بابا مقام خیلی بالاست، ایزرم و نار به باب داره ها، خونه ای را آتش میزنن که آیت و نور علی مناره ها، جبرئیل با اذن میاد. بابا پیغمبر 6 ماه در این خانه می ایستاد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، آیه تطهیر می خواند. شیعه و سنی نوشتن، از 40 روز نوشتن تا 9 ماه. من جمع‌آوری کردم اینا رو که پیغمبر در این خانه می ایستاد با صدای بلند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. آی مردم اهل البیت اینان، پاکیزه اینان، و خانه ای که توش اهل بیت پاکیزه پیغمبرن، این اتفاقا باید بیفته. بمیرم برات یا فاطمه الزهرا. خسته شد آقا، دیگه خسته شد. وقتی امیرالمومنین نشست کنار بسترش گفت علی جان دیگه خسته شدم، بابام دعوتم کرده، گفته بیا بنیت الیه الیه. بابا این مردم لیاقت تو رو ندارن، بابا من دلم برات تنگ شده، بیا بابا. اشک از چشمان امیر المومنین جاری شد. حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن. فاطمه جان من گریه میکنم تو رو از دست میدم، من گریه میکنم رکنم رو از دست میدم، من گریه میکنم چهار تا یتیم تو رو باید داشته باشم، تو چرا اشک میریزی؟ علی جان ابکی لما تلقا من بعدی، من برا مظلومیت تو گریه میکنم، برا غربت تو گریه میکنم. سفارش کرد، وصیت کرد، علی جان بدنم رو شبانه به خاک بسپر. لا تعلم قبری احدا، هیچ کس از قبرم خبر نداشته باشه. علی جان اینایی که به من ظلم کردم راضی نیستم تو تشییع جنازم بیانا، راضی نیستم بر من نماز بخوانن. علی جان وقتی سنگ لحد چیدی و منو دفن کردی، پانشی از کنار قبرم زود نری، یا بنشین برام قرآن بخوان، برام دعا بخوان، اجلس تجاه وجهی وقرأ لی القرآن و الدعا. علی جان برام قرآن بخوان، دعا بخوان. سفارش کرد، سفارش کرد، آخر فرمایشاتش فرمود علی جان اوسی که به ولدی خیرا او به ولدی خیرا، بچه های منو مواظب باش. بعضی از نقلای اینم داره علی جان حسینم و ویژه مواظب باش. لا تنس قتیل التف بالعراقی، در میان قربت علیم زهرای مرزی جان داد، مظلوم ماند امیر المومنین. ای حمایتگر من خیز و ببین، فاتح بدر شده خانه نشین. فاطمه جان این سخن ورد زبانها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد. فاطمه جان پاشو ببین چگونه این علی اکنون در قربت ایستاده و در قربت مانده است. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا،
یا زهرا
خب همراهان عزیز، آنچه شنیدید برنامه فاطمیه نام داشت که سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی که دیشب در حضور رهبر معظم انقلاب و عزاداران فاطمی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه ایراد شده بود تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد استفادتون واقع شده باشه. اما دوستان خوبم، برنامه امتداد با موضوع تأثیر انقلاب اسلامی بر نیجریه پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش چهارم هست در شنبه شب 20 بهمن ماه 1397. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکارانم محمد حسین پور تهیه کننده این نوبت، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهوارقی هماهنگی پخش از حضور تک تک شما عزیزان مرخص میشیم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. ضمن اینکه حسن ختام این بخش این جمله از امام علی علیه السلام باشه که می‌فرمایند فاطمه دختر پیامبر همواره مظلوم بود و از حق خود و ارث پدر محروم گردید و درباره او به توصیه پیامبر عمل نشد. حق پیامبر و خدای بزرگ در قبال فاطمه را رعایت نکردند و خدا به عنوان داور و انتقام گیرنده از ستمگران کافی است. شب و روزگار بر همه شما عزیزان خوش. خدا نگهدار.
ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقیه و لا غربیه،
امریکا مرده،
آزاد کرو، آزاد
کرو. بسم الله الرحمن الرحیم.
مردم عزیز و گرانقدر ایران اسلامی، هموطنان و همزبانان محترم، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگر از مجموعه برنامه امتداد از رادیو معارف که در دهه فجر 1397 این برنامه را تقدیمتون میکنیم. ساعت 23 تا 23 و 40 دقیقه هر شب تو این ایام خدمتتون رسیدیم و در این برنامه به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر نظام بین الملل میپردازیم و نگاهی هم داریم ویژه به برخی از کشورهایی که در حوزه‌های مختلف از انقلاب اسلامی ایران تأثیرپذیری داشتند و بررسی انجام میدیم با حضور کارشناسان محترم. من رضا ملایی هستم و تهیه کننده و سردبیر محترم این برنامه آقای عبدالله جوادی به اتفاق همکارانمون از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف با شما هستیم. سلام و درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و با گرامی داشت دهه فجر دعوت می‌کنم امتداد این نوبت رو هم تا پایان همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، یکی از کشورهایی که خیلی مهمه در حوزه تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی، کشوریه که در ساحل غربی قاره آفریقاست و از نظر وسعت یکی از بزرگترین کشورهای قاره آفریقا محسوب میشه و به خاطر بعضی از عواملی که در اختیار داره، از جمله قدرت نظامی، ثروت و جمعیت، به ویژه در منطقه غرب آفریقا ویژگی پیدا کرده. شاید این اصطلاح رو درباره نیجریه شما هم شنیده باشید، به غول آفریقا معروفه و به همین جهت موضع گیری کشور نیجریه در خصوص مسائل قاره آفریقا نزد کشورهای این قاره اهمیت فراوانی پیدا میکنه. اما اینکه جامعه نیجریه از انقلاب اسلامی ایران چه تأثیراتی پذیرفته موضوعی است که در صحبت با دوست و کارشناس ارجمند جناب آقای محمد مختار عبدالله اهل کشور نیجریه دربارش صحبت میکنیم و امیدوارم شما هم همراهی بفرمایید.
آقای محمد مختار عبدالله، متولد 1971، کزوری نیجریه، دانش آموخته حوزه و دانشگاه. آقای محمد مختار عبدالله، تحلیلگر مسائل نیجریه، به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در نیجریه می‌پردازد.
آقای محمد مختار عبدالله سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه امتداد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تبریک میکنم به شنونده رادیو معارف، هم مردم ایران با مردم جهان، چون الحمدلله ایام انقلاب ایام افتخار مسلمانان. خیلی عذرخواهی میکنم مردم، زبان فارسی بلد نیستم. اگر با زبان مادرم صحبت میکنم تا یعنی نیمه شب نمیخواستم
صحبت کنم.
بله بله.
حضرت که آقای محمد مختار عبدالله، ما شیرینی فارسی صحبت کردن شما رو ترجیح میدیم به این که حالا مثلا با زبان عربی حرف بزنیم چون امکانش هست، یا مثلا با زبان انگلیسی میتونستیم با هم صحبت بکنیم، اما نمیخوایم این کارو بکنیم. از طرفی هم زبانهای شما رو که بلد نیستیم، ما سواحیلی و هوسا و اینها رو ما بلد نیستیم، و لذا ترجیحمون همینه که شما فارسی صحبت کنید با همین اندازه‌ای که آشنا هستید و مهم حرفهایی است که از زبان شما گوش خواهیم کرد. آقای محمد مختار، کشور شما یک کشور بسیار پر جمعیته.
بله.
کشورتون یک کشور تاثیرگذار تو آفریقاست.
بله.
کشور نیجریه یک کشوریه که اگر موضعی بگیرند مسئولینش و سیاستمدارانش یا دولتش، این موضع توی آفریقا دیده میشه و مهمه. بله. صبر میکنن ببینن مثلا در مورد این مسئله آفریقا نیجریه چه موضعی میگیره و این خیلی مهمه. به خاطر همین ما از شما خواستیم که بیایید و در مورد تاثیرپذیری این کشور دارای جایگاه مهم در آفریقا از انقلاب اسلامی ایران صحبت بکنید.
برنامه امتداد،
کاری از گروه خبر رادیو معارف.
امتداد،
دهه فجر،
ساعت 23.
امتداد.
جمهوری فدرال نیجریه کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن آبوجا و بزرگترین شهر آن لاگوس است. جمعیت این کشور بیش از 195 میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است. نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا است. شهرهای مهم نیجریه لاگوس، کانو، ایبادان و کادونا میباشد. واحد پول این کشور نایراست و نیمی از مردم آن که در شمال کشور زندگی می‌کنند، 44% مسلمان و 46% مسیحی هستند. نیجریه از نظر منابع نفتی دهمین کشور و در میان صادرکنندگان نفت هشتمین کشور است و بزرگترین تولید کننده نفت آفریقا است. نیجریه در سال 1960 از بریتانیا مستقل شد و نام این کشور از نام رودخانه نیجر گرفته شده است. نیجریه پرجمعیت ترین کشور در آفریقا و هفتمین کشور پرجمعیت جهان است. تاریخ اولین سکونت در این کشور به 9000 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. با این حال در سده 19 میلادی این کشور مستعمره بریتانیا شد تا اینکه در سال 1960 دوباره استقلال خود را به دست آورد. در سال 1999 برای نخستین بار انتخابات آزاد در این کشور برگزار شد. رئیس جمهور نیجریه هم رئیس حکومت است و هم رئیس دولت. رئیس جمهور با رأی مردم برای دوره 4 ساله انتخاب می شود که قابل تمدید برای دوره دوم نیز هست. نظام قانونگذاری این کشور از 2 مجلس تشکیل شده است. شورای ملی با 109 کرسی که با رأی مردم برای دوره 4 ساله انتخاب می شوند. مجلس دیگر این کشور خانه نمایندگان است که 360 کرسی دارد و نمایندگانش را مردم برای دوره 4 ساله انتخاب می کنند و خاطر نشان می شود قوانین شریعت اسلامی از سال 2000 میلادی در شمال نیجریه اجرا می شود.
رادیو معارف امتداد، برنامه ای از گروه خبر.
تأثیرهای انقلاب اسلامی بر نیجریه رو تو چه حوزه هایی میشه فهرست کرد؟ اول بدونیم تو چه حوزه هایی نیجریه از انقلاب ایران تأثیر پذیرفته؟
الحمدلله تأثیر انقلاب ایران یا انقلاب جهان، چون مسیر امام خمینی نفس مسیر امام حسین علیه السلام. به این علتی میگم انقلاب جهان، چون مبارزه کردی با ظلم و ستمگران.
یعنی انقلاب اسلامی ایران نیست، انقلاب اسلامی جهانی است.
الحمدلله خیلی تأثیر داری نیجریه، خیلی زیاد تأثیر داری.
مثلا تو چه حوزه هایی؟
از حوزه های علمی، بله. حوزه های دینی، حوزه های یعنی سیاسی، حوزه های اجتماعی فرهنگی.
بسیار خوب، بخش هایی رو هم در برنامه امشب از زبان جناب آقای حسین مادرشاهی، کسی که مطالعاتش در مورد نیجریه خوبه، قابل توجه، پایان‌نامه ارشدش در مورد نیجریه هست و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق، از زبان ایشون هم در برنامه امشب میشنوید. در ادامه به جمع ما اضافه خواهد شد. این قسمت ها هم مورد توجهتون امیدوارم قرار بگیره، به دلیل اینکه آقای مادرشاهی از کسانی است که به نیجریه رفته، با مردم نیجریه نشست و برخاست داشته، در مورد این کشور مطالعه و جوهش انجام داده و خب میتونه کمکمون کنه ایشون هم. در ادامه منتظر شنیدن صدای آقای مادرشاهی هم باشید. خوبه فرصتی رو با ما باشید، اتاق فرمان دوستان خوبم، و برگردیم با محمد مختار عبدالله اهل نیجریه صحبت خواهیم کرد. اینجا برنامه امتداد رادیو معارف هست.
آقای حسین مادرشاهی، متولد 1361، تهران، کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، گرایش سیاستگذاری فرهنگی از دانشگاه امام صادق علیه السلام، تألیف پایان نامه گسترش شیعه در نیجریه، سبک رهبری و شیوه های تبلیغی شیخ ابراهیم زاکزاکی، دبیر اسبق جنبش دانشجویان جهان اسلام، مسئول کمیته جهان اسلام بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای حسین مادرشاهی پژوهشگر مسائل نیجریه به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی بر نیجریه می‌پردازد.
به طور کلی تأثیرات انقلاب اسلامی رو در نیجریه اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، اول پیدا شدن نوعی گرایش به معنویت و دین به طور عمومی در جامعه نیجریه است. نکته دوم پدیدار شدن الگوی عدم تفکیک دین از سیاست هست. در واقع این الگو پدید اومد که میشه هم پیشرفت نمود و هم مسلمان بود و حکومت بر اساس اسلام باشه. این اتفاق به عنوان یک الگوی تمام عیار در جمهوری اسلامی مشخص شد که میشود هم پیشرفت نمود هم با استکبار مبارزه کرد.
بله.
نکته سوم مطرح شدن ایران برای مردم نیجریه به عنوان یک نمونه مستقله. یعنی میتوان نه به بلوک شرق که شوروی سابق باشه متکی بود و نه به بلوک غرب که با محوریت امپریالیست آمریکاست و میتوان به صورت مستقل به پیشرفت ادامه داد. به لحاظ فرهنگی اجتماعی از اثرگذارترین کشورهای غرب آفریقا محسوب میشه. وقتی بخوایم گسترش اسلام در غرب آفریقا رو بررسی بکنیم، با توجه به تعداد بالای مسلمانانی که تو این کشور وجود دارند و به خاطر عامل گروندگان به مکتب تشیع که بعد از انقلاب اسلامی به وجود اومده، این کشور اهمیت بسزایی داره.
برنامه امتداد، کاری از گروه خبر رادیو معارف. امتداد، دهه فجر، ساعت 23. امتداد.
محمد مختار عزیز و بزرگوار، در حوزه اجتماعی فرهنگی جامعه کشور شما چه تأثیراتی از انقلاب اسلامی ایران گرفت؟
الحمدلله از این بخش حوزه های اجتماعی و فرهنگی انقلابی خیلی تأثیر داریم. بخش تدریس بچه ها چجوری از تأثیر انقلاب یعنی یاد گرفتیم، درباره آشنایی با ائمه، روش زندگی ائمه اینجوری خیلی یاد بگیریم. بعد از این هم بخش تعاملات اجتماعی اینجوری کمک کردن مردم یعنی خیلی زیاده.
فرهنگ اجتماعی مردم نیجریه متأثر از انقلاب اسلامی.